سلام، به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در قبال اعمال نیروهای خود مسئولیت دارند. آقای بنت این مطلب را با اشاره به آغاز تحقیق وزارت دفاع طالبان درباره گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی در پنجشیر روز یکشنبه ابراز کرد. او در توییت گفته که تحقیقات و هر نوع پایگرد قانونی باید به گونه واقعی و بر اساس معیارهای بین المللی صورت بگیرد. پیش از این سازمان عفو بین الملل روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتداییش نشان می‌دهد که طالبان به تازگی شماری از اسیران جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. برخی از باشندگان ولایت هلمند میگویند که دو زن هنگام کشته شدند و شش تن دیگر به شمول دو کودک زخم برداشتند که در جریان تلاشی یک خانه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت میان ساکنین این خانه و طالبان مشاجره لفظی صورت گرفت. آنها به رادیو آزادی گفتند که رویداد پس از ظهر دیروز در منطقه قلعه بست رخ داد. مقام های محلی طالبان در هلمند تلاشی خانه ها در لشکرگاه را تایید می کنند، اما درباره این رویداد چیز نگفتند. با انتقال نزدیک به 80 هزار افغان به ایالات متحده، ادارات مربوط به اسکان مجدد پناهندگان در امریکا شدیداً زیر فشار قرار گرفته و در تلاشند تا کارمندان اضافی استخدام و دفاتر بیشتر ایجاد کنند. بر اساس گزارش ها ایالات متحده از ماه آگوست پارسال ده هزار افغان را که عمدتاً با نیروهای آمریکایی و اداره های مربوط به آمریکا در افغانستان کار کرده بودند و بیرون از این کشور انتقال داده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آن کشور، در تماس با خانواده مهسا امینی وعده کرده که چگونگی مرگ مهسا پیگیری خواهد شد. در گذشت این دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشت در تهران واکنش ها و اعتراض های را به دنبال داشته است. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد هفته گذشته دستگیر شده بود و در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. در همین حال گزارش‌ها کیست که مردم در مرکز ولایت کردستان ایران در اعتراض به مرگ مهسا بار دیگر یکشنبه شب به جاده‌ها برآمدند و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای شعار دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران است. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که شماری از زنان بر رسم اعتراض حجاب خود را از سر برداشته بودند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی از تایوان در برابر تهاجم احتمالی چین دفاع خواهند کرد. آقای بایدن در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد، گفت بله اگر حمله بی سابقه رخ داده باشد. این بار اول نیست که رئیس جمهور بایدن میگوید که در صورت تهاجم چین، ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. قصر سفید اما ظاهراً تلاش کرده پس از چنین اظهارات از تبصره خودداری کند. و تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان با نتیجه 0-1 در برابر فیلیپین شکست خورد. این بازی در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در عمان ناوقت دیروز برگزار شد. پیش از این افغانستان عمان را 1-0 شکست داده بود و امیدوار بود که با پیروزی در برابر فیلیپین به دور بعدی رقابت‌ها رایابد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان،
گزارشگر سازمان ملل متحد خواهان حق مساوی آموزش در افغانستان شده است.
دکانداران بازار لیلامی فروشی در منطقه مکرو ریان چارم کابل که دیروز تومه حریق شد از اطفایه انتقاد می کنند.
اگر اطفایه وقت می رسید دکانها قد از ضرر یک دو دکان در می گرفت. خب که وقتی سوخت اطفایه باز رسید.
با چندین بار به اطفایه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم.
و گزارش شده که طالبان در هلمند چندین پلیس زن را به کار گماشتند، اما در فرا یک پلیس زن می گوید که
حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی سرنوشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 28 سنبول سال 1401 خورشیدی و 19 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، بار دیگر میگوید که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور باید فوراً دوباره باز شوند. پیش از این مارکس پوتسل، سرپرست یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، دیروز در یک سالگی بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفت که این اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می‌گوید بس است، یک روز دیگر هم نباید مکاتب برای دختران مسدود بمانند. او این را در حساب تویترش گفته است. بنات می افزاید که مکاتب باید برای همه کودکان باز شوند. گزارشگر سازمان ملل متحد در ادامه خواهان حق مساوی آموزش در افغانستان شده است. دیروز یکشنبه، یک سال از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پیام گفت که فرصت از دست رفته یک سال آموزش دختران افغان جبران شده نمیتواند. شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، در توییت میگوید یک سال از تعطیل مکاتب متوسطه و لیسه دختران میگذرد. چرا؟ این بی‌عدالتی که در جهان مانند ندارد و جز از دشمنی طالبان با نیمه از جهان، یعنی زن، دیگر چی میتواند باشد؟ پیش از آن نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، مسدود ماندن مکاتب را به مردم ارتباط داده، گفت که مردم نمیخواهند که دخترانشان به مکتب بروند. در واکنش به گفته های او، مردم گفتند که مکاتب باید بازگشایی شوند.
شنیدید که گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور شده است. پیش از این آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با اشاره به بسته ماندن این مکتب‌ها، دیروز در توییت گفت که یک سال دانش و فرصتی از دست رفته برگشت ناپذیر است. در زمان حکومت پیشین افغانستان چند میلیون دختر به مکتب می‌رفتند؟ این سوال را فیولا استانکزای از کبیر حقمل، سابق رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان، پرسیده.
افغانستان در حالتی بود که ما دارای بیشتر از 10 میلیون شاگرد در تمام افغانستان بودیم. حدود بیشتر از 4 میلیون اینا را دختران ما تشکیل میداد یا خواهران ما تشکیل میداد. بخش اعظمی از این شاگردای دختر در دوره های ابتدایی بودند، چیزی بالاتر از 2.5 میلیون و چیزی حدود بالاتر از 1.5 میلیونشان در دوره های لیسه و متوسطه بودند. متاسفانه در همو وقت هم بنابر دو دلیل دخترای مکتب در دوره های لیسه و متوسطه کمتر بود. یک به دلیلی از این که طالبا در محلاتی که همو وقت هم نفوذ داشتن، اینا یا هم به تعلیم دخترها یا به مکاتب اجازه نمیدادن، یا هم اگر میدادن، خصوصا در 4-5 سال اخیر، اینا به تعلیمات بالاتر از صنف 6 برای دخترها اجازه نمیدادند. قدم دوم، بحث دوم این بود که خانواده ها و بعضی از فامیل ها نسبت به فشارهایی که داشتند، نسبت به طرز دیدهایی که داشتند و یا هم فشارهایی که از گروه های مثل طالبان داشتند، اونا حاضر به این نبودند که دخترایشان خصوصا به بالاتر از صنف 6 و یا 9 به تعلیم اجازه بدن. از این لحاظ ما از قبلا هم با کمبود شاگردای دختر در صنف بالاتر از صنف 6 مواجه بودیم و این تعداد حالی همراه شد با تعدادی که متاسفانه طالبا شاگردای راجستر شده یا ثبت شده ما را بعد از صنف 6 به مکتب نمیمانند و این میسازه تعداد دخترایی که بیرون از مکتب هستند میلیون ها طفل که متاسفانه یک ضربه بزرگی است به سیستم تعلیمی افغانستان و آینده تعلیم و پیشرفت در افغانستان.
سرپرست وزارت معارف طالبان نورالله منیر در روزگان گفت که این یک مسئله فرهنگی است و مردم نمیخواهند دخترای به گفته او 16 و 17 ساله ایشان به مکتب بروند. شما که در وقت در وزارت معارف کار میکردین و همکارانتان با مردم تماس داشتین در قرا و قصبات، چی میگفتن اونا؟
ما در وقت خود به بیشترین قرا و قصبات ولایت افغانستان سفر کردیم، با خانم ها دیدیم، با آقایان دیدیم، با متنفذین محلی و علمای کرام دیدیم. خدا شاهد است که تقاضای هر کدامی از اینها فراهم نمودن زمینه موازی یا هم مساوی تعلیمات برای اطفالشان بود، چی دخترها باشه و چی پسرها باشند. هر کدامی از اونا خواهان بازگشایی مکاتب بودند. هیچ یکی از افراد جامعه ما نمی دیدیم که اونا می خواستن که دختران به مکتب نروند. یگانه پیشنهاداتی که بعضن اینها می کردن این بود که باید صنوف جداگانه باشه که چنین چیزی بود، مکاتب جداگانه باشه که چنین چیزی بود، استادای اوناس باشن که چنین چیزی بود. ما حدود بیشتر از 85,000 معلم زن در نظام تعلیمی افغانستان داشتیم. چیزی که وزیر طالبان میگه و حتی رهبری مطلق اکثریت طالبان میگن، این نشان دهنده فرهنگ افغانی ما نیست.
گفتگوی بود با کبیر حقمل، سابق رئیس نشرات در حکومت، رئیس نشرات وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 9:11 از صبح به وقت افغانستان شد. مالکان دکانهای حریق شده در بازار لیلامی فروشی مکروریان چهارم کابل میگویند به دلیل نرسیدن به موقع اطفائیه اموالشان با خاکستر یکسان شد. به گفته آنها اطفائیه زمانی رسید که بازار را به طور کامل آتش گرفته بود و اموال سوخته بودند. بیشتر در این گزارش.
آتش سوزی در مارکت لیلامی مکروریان چهارم شهر کابل حدود 4 بجه صبح روز یکشنبه رخ داد که تا طلوع آفتاب تمام اجناس دکانهای این مارکت به خاکستر مبدل شد. دکانداران این مارکت میگویند به دلیل سروقت نرسیدن اطفائیه این مارکت به خاکستر مبدل شد و کارکنان اطفائیه وقت رسیدند که دیگر چیزی برای سوختن باقی نمانده بود. ایمل و حمید الله، دو تن از دکانداران این مارکت، برای رادیو آزادی میگویند
تقریبا 25-27 لگر به مال ما سوخته. دیگه ما از آتش سوزی نمیفهمیم که چه قسم آتش سوزی صورت گرفته، اما اطفایه هم توجه زیاد نکرده که بزرگتر این فرصت به گل کنه. نا وقت از اگر اطفایه وقت میرسید دکانه قد از ضرر 1-2 دکان در میگرفت. خب که وقتی سوخت اطفایه باز رسید.
با چندین بار به اطفایه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم، 2 ساعت بعد به اطفایه اجازه شد. کل چیز که سوخت اطفایه حاضر شد که بدر گل پیرگو خاموش کرد. اگر نه غیر از او 1 دکان جسه اختا بود، اگر اطفایه به وقت میرسید هیچ دکانهای دیگه آسیب نمیرسید برشان. ما خود ما بسیار بیچاره مردم هستیم، بسیار بدت کم توان هستیم. فعلا هیچ کس توان از ایره نداره که ایره پس جور کنه، ایره پس همین سیستم هم کار خود برای جور کنه. دیگه فعلا در ایران ماندیم که چی کنیم.
در مورد ناوقت رسیدن اطفائیه به ساحه ما از عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی حکومت طالبان در کابل پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. با وجودی که در مورد خسارات مالی این آتش سوزی آمار در دست نیست، اما گفته می شود که در این مارکت بیش از 50 دکان سوخته است. در مارکت لیلامی مکروریان چهارم کابل مواد لیلامی گوناگون به فروش می رسید. اکنون دکانداران از حکومت طالبان می خواهد که در بازسازی دوباره این مارکت به آنان کمک کند. این در حالی است که پیش از این هم به دلیل ناوقت رسیدن اطفائیه در آتش سوزی ها در کابل و شمار از ولایت ها به مردم زیان های جانی و مالی رسیده است. پیش از این مسئولان دلیل دیر رسیدن اطفائیه در ساحه آتش سوزی را ازدحام ترافیکی خوانده بودند، اما به گفته دکانداران آتش سوزی در مارکت لیلامی در مکروریان چهارم کابل صبح زود رخ داده که رفت و آمد مودرها در این زمان بسیار کم است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه آموزشی ساعت درسی در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش می شود. کارمندان شماری از اداره های دولتی نظام پیشین افغانستان شکایت دارند که با گذشته بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت هنوز به سرنوشت هستند، حقوق دریافت نکردند، از این رو با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. سخنگویان طالبان تا زمان تهیه یک گزارش برای تبصره در این باره به تماس رادیو آزادی پاسخ نداده بودند. بیشتر در این گزارش.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشران جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از بی‌سرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان، آنان هم هیچ حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید
بعد که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج اصل ما شما اجرا شده دیگه ماشه تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانما نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخواند که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشرین گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در مایاسد سال گذشته شمار زیاد از کارمندان تنقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند. حکومت طالبان همچنان بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را خانه‌نشین کرده و گفته بود که به کارمندان زن اداره های دولتی که خانه‌نشین شدند تا فراهم شدن فضای کاری برایشان معاش پرداخته خواهد شد. این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی و سوخ در بازارهای افغانستان در چند ماه گذشته دو برابر شده و بیشتر مردم به ویژه کارمندان بی سرنوشت ادارات دولتی میگویند به دلیل نداشتن درآمد توان فراهم کردن نیازهای روزمره ایشان را ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار تلفات درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک 100 تن رسیده است. با وجود تیراندازی و آتشباری پراگنده، توافق آتش‌بس بین دو طرف پا بر جاست. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مقام های قرقیزستان دیروز یکشنبه گفتند که در جریان تیراندازی چند روزه با نیروهای تاجیکستان در امتداد مرز میان دو کشور، 59 باشنده این کشور کشته شدند. در ضمن تاجیکستان میگوید 35 تن از جانب آنها از بین رفتند. این در حال است که یک مقام تاجیکستان که نخواست از او نام گرفته شود به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که در این خشونت ها حداقل 39 تن کشته شدند. زینب بردیو یکی از ساکنان قلعچه منطقه مرزی تاجیکستان میگوید که دخترش در این حمله زخمی شده و اکنون در شفاخانه بستر است.
اون پیش مچید به اینها وایستاده بود در طلبه. من آنوی دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمده بام بکرده تو پلنگ شد برام. همه غیلده خورفته است. همه کیم گفت که احرار معلومه سیار کن تا اون گفته که شامن که من جینی شدم.
بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، غیر نظامیان مشمول زنان و کودکان هم در کنار نیروهای امنیتی شامل کشته شده ها، اما شمار تلفات هر دو طرف را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. در این حال چندین بار از نقص توافق آتش بس توسط هر دو طرف خبر داده شد و هر بار یک دیگرشان را به نقص آتش بس متهم میکنند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان ساعت 10 صبح دیروز گزارش داد که وضعیت در مرز پرتنش ولی آرام و باثبات به نظر می رسد. در اعلامیه گفته شده که طبق توافقنامه جدید نیروها و تجهیزات اضافی باید از خط مرزی دولتی هر دو کشور خارج شده و قرارگاه های اصلیشان جا به جا شوند. معضلات مرزی منطقه آسیای میانه میراث برجامانده از دوران شوروی است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که طالبان به شکنجه و کشتار شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان و عدم رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان متهمند، خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش میگوید که طالبان در هلمند از زنانی که قبلا به عنوان پلیس کار میکردند خواستند که به وظایفشان برگردند و به اساس گزارش شماری از این زنان اکنون در قماندانی امنیه طالبان در هلمند کار میکنند. مقیم نایب این گزارش را مرور میکند.
مقام های طالبان در هلمند تعداد پلیس های زن را دوباره به وظایفشان تعیین کردند. زمانی از تقرر دوباره این زنان تقاضا شده که ده ها هزار زن در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به خاطر وضع محدودیت های روزافزون از وظایفشان برکنار و خانه نشین شدند. طلاگل یک پلیس زن در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند است. او در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مقام های پلیس طالبان در هلمند از او خواستند که با اجاب کامل به وظیفه‌اش برگردد.
برای ما گفتن که عزت خود را حفظ کنید، مثل این که عزت و آبروی ما را حفظ می کنید، اجاب کنید، یعنی با حجاب رفت آمد نمایید.
طلاگل مسئولیت گروه 15 نفری پلیس زن در هلمند را به عهده دارد. قماندانی امنیه طالبان در هلمند دو ماه پیش از آنها خواستند تا دوباره به وظایفشان برگردند، اما آنها در گذشته یونیفرم پلیس به تن داشتند و اکنون مقام های طالبان از آنها خواستند که با حجاب کامل اجازه کار را دارند. این زنان در زمان به کار گماشته شده که تعداد زیادی از همکاران سابقشان در نتیجه قتل های هدفمند کشته شدند. قندیگل پلیس دیگری در شهر لشکرگاه بود. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در گذشته مردان مسلح همکارانش را هدف قرار می دادند، اما حمله کننده معلوم نبود و نه کسی را به اتهام قتل پلیس بازداشت می کردند.
معلوم نشد که چی کسان بودند. برو آتش گشودند و کشتنش. فهمیده نشد که از سوی خارجی ها بود یا طالبان و یا از طرف دیگران، اما اون شخص مرد و دشمن و گرفتار نشد.
در حاکمیت 20 ساله حکومت پیشین افغانستان تنها در ولایت هلمند 12 پلیس زن در نتیجه قتل های هدفمند کشته شدند. مقام های حکومت پیشین همیشه طالبان را به حملات هدفمند بر پلیس های زن متهم می کردند. نگار در قماندانی امنیه هلمند پلیس بود. او را در سال 2013 میلادی در مقابل منزلش کشتند. حامد خان پسرش چند عکس مادرش را در دست گرفته و با بغض در گلوهش می گفت که مادرش تشنه صلح بوده، اما این آرمان در دوران زندگیش برآورده نشد. در نظام جمهوریت بر تشکیل پلیس زن زیاد کار شد و اتحادیه اروپا آن را حمایت مالی میکرد. حداقل 4000 پلیس زن سرگرم وظایف در چوکات پلیس بودند که تعدادی از آنها در کشورهای اروپایی و شماری هم در کشورهای همسایه در این رشته تحصیلات عالی فرا گرفته بودند. در حال حاضر تعداد معدود زنان در کابل و ولایت‌های افغانستان مصروف وظایف پلیسند که از آنها در تلاشی خانه ها استفاده می شود.
در این حال برخی زنان در ولایت فرا که در زمان حکومت پیشین افغانستان به عنوان پلیس وظیفه اجرا می کردند می گویند طالبان آنان را برکنار کرده و اکنون با مشکلات اقتصادی روبروستند. بیشتر در این گزارش.
مریم 28 ساله یک جا با شوهر 32 سالش، 6 سال در صحف نیرو امنیتی در حکومت مخلوع افغانستان در قماندانی امنی فرا وظیفه اجرا کردند. او برای دو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان محل دیگر به او اجازه نداد که به وظیفهش برگردد.
پیش حکومت پیشین با پلیس کار میکردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی‌سرنوشت.
او گفت که شوهرش چند سال قبل در جنگ با طالبان در ولسوالی پشت رود فرا کشته شد. او اکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با دو طفل قد و نیم قدش گرسنه نمی خوابند.
اولادای خوار زاره، حتی چیزی نی، پیسه نیه که غذا چیزی بزنا بکنم. پیشم که بو شوهر من خیمه بم پلوس بو دو سالو هم کشته شده، نگند بدبخت بیچاره ای.
خواسته او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما میخوای که به خانما یک کار پیشنهاد چیه کار کنه، کار با ما پیشنهاد چیه و وظیفه کار با ما پیدا شیه که امی اولادا خوارزار نشیه، یک نان چیز بزنا پیدا شیه.
یک زن دیگر که قبلا در صحف نیروهای امنیت در حکومت پیشین کار میکردند و نخواست نام و صداش در گزارش استفاده شود، برادر آزادی گفت که از ترس طالبان محل با خانوادش یک جا ولایت فرا را ترک کرده است. در حین حال مرز نورزه فال خوخزن در فرا برادر آزادی گفت که جامعه نیاز اساسی به پلیس زن دارد که اکنون در فرا اکثر زنان پلیس خانه نشین شده.
با کمال تاسف که با آمدن امارات اسلامی بسیاری از خانم‌ها خانه نشین شده که از جمله خانمای پلیس می باشه. خانمای پلیس در هر رژیم و هر حکومت هر تاول که بیه نیاز اساسی جامعه است و هر شرایط در بخش استخبارات پلیس، اردو، عدلی و قضایی نیاز به خانم پلیس می باشه که نباید خانم‌ها بازنشسته شود که باید در این موضوع توجه جدی کنه. امارات اسلامی دوباره هم خانمای پلیس بخواید تمام حقوق مادی معنوی خانم‌ها در نظر گرفته شود.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما عارف عدل سخنگوی قمندان امنیت طالبان در فرا حدود یک ماه قبل برای رادیو آزادی گفته بود که اکثر از پلیس زن در این ولایت به وظایفشان برگشتند و معاشاتشان نیز پرداخت می‌گردد.
پلیس وناسی قانونی امنی ولایت فرا طبق جدول حکومت گذشته اکثر به وظایف خویش حاضر شدند. البته با تماس‌هایی که بخش اداری قانونی امنی ولایت فرا با آنها داشتند اکثرشان به وظایف حاضر شدند و برخی ها به دلایل گوناگون به وظایفشان حاضر نبودند. و چیزی را که خاطر نشان می‌خوام بسازم این است که در حکومت گذشته تمامی پلیس وناسیه در کنار پلیس ذکور به شکل روزمره در قماندانی و جزدام ها حاضر بودند، ولی یک امتیازی که حکومت امارات اسلامی بر آنها سپرده است و یا نظام امارات اسلامی بر آنها داده است این است که آنها به خانه های خوش می باشند و به شکل ماهوار ماش آنها تادیه می گردد. ولی در برخی از موارد ما بدانیم نیاز بر پلیس وناسی است و با آنها تماس گرفته می شد تا در برخ موارد با نیروهای امنیتی ذکور همکاری داشته باشند.
به اساس معلومات مقام‌های امنیتی در نظام مخلوع افغانستان قبلا بیش از 60 پلیس زن در نهادهای مختلف در قماندانی امنی فرا کار می‌کردند، اما حال خواست بسیاری از پلیس‌های بازنشسته زن مثل مریم که با بازگشت طالبان به قدرت خانه‌نشین شده این است که دوباره به وظایفشان برگردد و معاش برایشان داده شوند تا از این وضعیت فلاکت بار به گفته‌شان نجات یابند.
پیام ها و نظریات شما.
بعد به خاطر تعطیل مکتب ها از طرف طالبان که مخالفت میکنند، دین اسلام گفته که دختر رو باید تحصیل کنند و اینا میگن نکنند. خداوند میگه مردم با انسان باید خودکشی نکنه و اینا خودکشی رو یک بخش از دین میدانند و دوم دیگه خداوند میگه مسلمان را نباید بکشید، حتی انسان نباید بکشید، اینا را میکشد. افغانستان فکر خود یک خانه اولاد است که از چند اعضاست، ولی جهان مثل یک قریه و یک مسجد تعلیم میمونه که ما باید به اون مسجد به اون قریه جات دیگه باید رابطه داشتیم. اگر رابطه نداشته باشیم یک خانواده در جهان در دنیا چی کردنم؟
نبی هستم، از شهر مزار شریف موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، ایران ماندیم، ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغان های تالت هستن.
من از ولایت هرات از کمپ منارات صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی میمریم، شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه.
متاسفانه و بدبختانه استادای افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسوزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 یا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه، معلم فیل تعطیل به سکل خود تهران بودید 80 افغانی می اندازد تا 200 افغانی تا 150 افغانی وظیفه مصرفم و تل سکل یا کراجه میشه. هیچ کس صدای معلم را نمی شنود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان در قبال اعمال نیروهای خود مسئولیت دارند. آقای بنت این مطلب را با اشاره به آغاز تحقیق وزارت دفاع طالبان درباره گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی در پنجشیر روز یکشنبه ابراز کرد. برخی از باشندگان ولایت هلمند میگویند که دو زن هنگام کشته شدند و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخم برداشتند که در جریان تلاشی یک خانه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت میان ساکنین این خانه و طالبان مشاجره لفظی صورت گرفت. آنها برای رادیو آزادی گفتند که رویداد پس از ظهر دیروز در منطقه قلعه بست رخ داد. مقام های محلی طالبان در هلمند تلاشی خانه ها در لشکرگاه را تایید می کنند، اما درباره این رویداد چیز نگفتند. با انتقال نزدیک به 80 هزار افغان به ایالات متحده، ادارات مربوط به اسکان مجدد پناهندگان در امریکا شدیداً زیر فشار قرار گرفته و در تلاشند تا کارمندان اضافی استخدام و دفاتر بیشتر ایجاد کنند. رسانه های ایران گزارش می دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آن کشور در تماس با خانواده مهسا امینی وعده کرده که چگونگی مرگ مهسا پیگیری خواهد شد. در گذشت این دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشت در تهران واکنش ها و اعتراض های را به دنبال داشته است. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد هفته گذشته دستگیر شده بود و در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی از تایوان در برابر تهاجم احتمالی چین دفاع خواهند کرد. آقای بایدن در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد، گفت بله اگر حمله بی سابقه رخ داده باشد. و تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان با نتیجه 0-1 در برابر فیلیپین شکست خورد. این بازی در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در عمان ناوقت دیروز برگزار شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف 10 آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردن. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می‌دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست، عبارت از تعاملات از که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازد و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیایی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکنند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازند. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می توانیم کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه میشه. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد میشود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالایزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیایی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شن که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند، و ماده حل شونده یعنی سولوت که از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند، و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تمام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد، طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود، و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروجنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروجنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروجنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می‌ریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثرا محلل ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. و توانیم سبا مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامه می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق انتقال نمیده. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند با نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد با نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع، عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکربن‌های سلسله الکین‌ها را بیان می‌کند. در ادامه خواهیم خوان که چگونه میتوان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتیلن و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکلر کن ها ایزومیر هستند. برای نمودگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا اتیلن فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتیلن علاوه می شود. رادیکال اتیلن به نام وینایل و رادیکال پروپیلن به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین هگزین. و یا همیشه ببینید در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکاین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکاین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکاین با پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. در اینجا ببینید 1 پنتین و در اینجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004 00 221
2460601. شماره واتساب را یک بار دیگر تکرار می کنم: 004-00-221-246-01.
آمد نفس صبح سلامت رسانی، آمد نفس صبح سلامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی، سلامت رسانی، یا صبح و دم از عشق و سلامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیامت رسانی. Boy, to be
کدام یک